أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسجدون عنك سجودا. اصل کلی را قرآن کریم مشخص کرد که اطاعت خدا و رسول و اولوالامر واجب است. بعد فرمود اطاعت اینها نه در حال عادی واجب است، بلکه در حال اختلاف هم لازم است. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. این تقریبا یک ذکر خاص بعد از عام است، زیرا وقتی اطاعت وحی و رسول و اولوالامر بالقول المطلق واجب شد، چه در حال اتفاق چه در حال اختلاف اطاعت اینها واجب است. این که فرمود اگر نزاع کردید مرجع حل اختلاف رسول و خداست، این برای اهمیت نکته است، نظیر ذکر خاص بعد از عام. وگرنه وجوب اطاعت وحی بالقول المطلق دلالت میکند بر وجوب رجوع به وحی عند الاختلاف. این چنین نیست که اگر نفرمود و بود فإن تنازعتم فی شیء ما نمیفهمیدیم که وحی مرجع حل اختلاف است، زیرا در بخش اول آیه اطاعت وحی و رسول و الامر را بالقول المطلق واجب شد، نفرمود اگر اتفاق دارید واجب است. اطلاق وجوب اطاعت دلالت میکند بر لزوم پیروی از وحی چه در حال اتفاق چه در حال اختلاف. پس این که فرمود در بخش دوم اون آیه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، این برای اهمیت نکته است و ذکر خاص بعد از عام است. در همین محور فرمود به این که علم تر الی الذین یزعمونه، که اینها در حال عادی معلوم نیست که مطیعن یا مخالف، ولی در حال تنازع و اختلاف معلوم می شود که مطیعن یا غیر مطیع. وگرنه در حالات شخصی اونجا که جای اختلاف نیست خیلی روشن نیست که اینها مطیعن یا مطیع نیستن، ولی در حال تنازع معلوم می شود که مطیعن یا مطیع نیستن. این نکته اول. نکته دوم آن است که این علم تره یا برای وضوح مطلب است یا برای تعجب و مانند آن. گاهی لسان تعجب است، میفهمد علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. نمیبینی این مدعیان ایمان به طاغوت مراجعه میکنند؟ این علم تر در سوره مبارکه نساء کم نیست، تا کنون چند مورد خونده شد. یکی درباره یهودی هاست که در همین سوره مبارکه نساء آیه 44 گذشت. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالت و یریدون ان تضلوا سبیل. نمیبینی اینا که به تورات و انجیل ایمان دارن چگونه با قرآن بدرفتاری میکنن؟ باز در همین سوره مبارکه نساء آیه 51 این است، فرمود همین ها که داعیه توحید دارن، اهل کتابن، یهودیان یا مسیحیان، در موقع داوری خیلی روشن فکرانه و بی انصافانه حکم میکنن، میگن کافران از مسلمین بهترن. علم تر الالذین اوتو نصیب من کتاب یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. نمیبینی اینا بانک بهره ای از تورات انجیل دارن و ظاهرا یهودی یا مسیحیان، در موقع داوری میگن ملحدان از موحدان بالاترن، مشرکین از مسلمین موفق ترن. اینا در حقیقت منافقان یهودی به منافقان مسیحیان. این نفاق یه خطری است که در همه ادیان و ملل هست، وگرنه یک موحد ولو یهودی یا مسیحی باشد نمیگوید جبت و طاغوت از مؤمنین بالاترن که. لذا به صورت تعجب ذکر میکند، فرمود علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یؤمنون به جبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. یعنی راه کافران از راه مؤمنین بالاتر است. خب این جز نفاق یهودی و نفاق مسیحی چیز دیگر که نیست. اون یهودی واقعی و مسیحی واقعی که نمیگوید کافر از مؤمن بالاتر است، کافر از مسلمان بالاتر است. همین لسان در آیه محل بحثم آمده است، منتها این درباره منافقین اسلامی است. فبود الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که در بحث قبل ملاحظه فرمودید زعم هم درباره حق هم درباره باطل به کار می رود، چه عقیده چه قول، ولی غالب موارد استعمالش باطل و کذب است. و اصل کلمه زعم و زعوم در مورد اون شیء مشکوک به کار می رود. گوسفندی که معلوم نیست چاق است یا لاغر، مشکوک است، می گوند غنمون زعوم، یعنی یه چیز مشکوکی است. لذا اگر یه جایی یه قولی یا عقیده مشکوک بود میگوین زعم زیدون، که زمینه زمینه شک است. ولو اون گوینده شک داشته باشد و ما یقین داشته باشیم که او باطل میگوید. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که فرمود الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. تو کتاب های فقهی ممکن است صرف اراده و نیت را گناه ندارن، اما تو بحث های کلامی و تفسیری اراده انتخاب طاغوت معصیت است، اراده رجوع به طاغوت معصیت است ولو رجوع خارجی محقق نشود. کسی تصمیم گرفت یک طاغی را مرجع محاکمات کند، مرجع حل پرونده کند، خود همین اراده به تصمیم معصیت است ولو موفق نشود. این ممکن است معصیت فقهی نباشد ولی معصیت کلامی هست یقینا. این که در کتاب‌های اصول در بحث تجری گفتن به اینکه کشف از خبث سریره می‌کند، خبث سریره را کلام کار دارد نه فقه، و حقاً با یک اصولی است. فقه از اون نظر که کاری با اعمال جوارح دارد، شی تا به مرحله عمل نرسد فسق نیست، اما کلام از اون جهت که درون و بیرون اشراف دارد خبث سریره را هم معصیت می‌داند. بحث‌های تفسیری این روش کلامی را تأیید می‌کند، چون در قرآن کن فبود این توب دو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله. انسان خیلی از تصمیمها را میگیرد ولی موفق نمیشود یا اظهار نمیکند یا هنوز فرصتش نرسیده است، ولی عند الله محاسبه میشود. چه ابداع بکند به وسیله جواره، چه ابداع نکند در جوانه بماند، مسئول عند الله است. این توب دو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله. لذا خود مسئله اراده در بحث‌های کلامی و تفسیری مورد محاسبه است. لازم نیست که ما این اراده را به اون عمل خارجی منطبق بکنیم، بگیم یریدون ان یتحاکمو یعنی یتحاکمو و یرجعون الی المقام العمل، این لازم نیست. مطلب بعدی آن است که هم تحاکم باطل است، هم حکومت طاغی، هم کار طاغی معصیت است، هم تحاکم ارباب رجوع. هر کدام را قرآن کریم به صراحت ذکر میکند. در هر موردی که یکی به صراحت ذکر شد دیگری ضمناً مذکور است. اونجا که تحاکم الی طاغی حاکم محکوم شد به معصیت شمرده شد، حکم طاغی بالالتزام معصیت خواهد بود. اونجا که حکم طاغی به صراحت مذموم شده است به معصیت شمرده شد، تحاکم به طاغی بالقول الالتزام محکوم است. زیرا اگر چنونچه حاکم طاغی حکمش حرام است، تحاکم به قاضی و حاکم فاسقی که بر اساس حرمت حکم می کند یقینا حرام خواهد بود. گاهی تحاکم مصرح است و حکم بالالتزام فهمیده می شود، حکم حاکم، گای حکم حاکم به صراحه مطرح است و تحاکم ارباب رجوع به الالتزام معلوم بشود. سه آیه‌ای که در سوره مبارکه مائده است، اون آیات سگانه صریحا ناظر به حکم حاکم طاغی است. در اون آیات سگانه تحاکم به یک همچه حاکمی بل التزام ممنوع است، چون که در آیه محل بحث تحاکم به طاغی به صراحه ممنوع شد، حکم اون طاغی هم بل التزام ممنوع است. گرچه طاغوت فرمود و خود همین تعبیر صراحت دارد بر بطلان حکم او، به هر تقدیر در سوره مبارکه مائده آیه 44 این است: من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آیه 47 این است: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. آیه 45 این است: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. خب اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد، این سه رذیلت را دارد، کفر و ظلم و فسق را دارد. اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد، کارش کفر است، فسق است، رذیلت. بل التزام می فهماند که اگر کسی تحاکم کرد و رجوع کرد به یک همچه حاکمی که محکوم به کفر، فسق و ظلم است، خود این تحاکم هم بل التزام کفر و فسق و ظلم خواهد بود. من یتحاکم الى من لم یحکم الله فهو کافر و ظالم و فاسق. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که در بحث دیروز اینا فرمودید که ما دو تا وظیفه داریم، یکی تولی و یکی تبری. یکی تولی به وحی، یکی تبری از خلاف وحی. اگر کسی این تولی و تبریش رو عکس کرد، از وحی تبری کرد و برابر وحی حکم نکرد، همین تبری و عدم حکم به وحی کفر است و فسق است و ظلم. لازم نیست که به غیر ما انزل الله حکم بکند، همین که به ما انزل الله حکم نکرد این اوصاف را دارد. در این سایه سوره مبارکه مائده نیست که من حکم به غیر ما انزل الله فاولئک کافرون ظالمون فاسق، بلکه فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم ظالمون هم الفاسقون. مثل بعدی این است که این و من لم یحکم عدم ملکه است، نسل به ایجابی، یعنی کسی که در مصدر قضاست میتواند به ما انزل الله حکم بکند و حکم او هم نافذ است. در این فضا که حکم او نافذ است میتواند به ما انزل الله حکم بکند، اگر به ما انزل الله حکم نکرد گرفتار کفر و فسق و ظلم است. لازم نیست که به غیر ما انزل الله حکم بکند، چین که اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد، در اثر اینکه حکمش نافذ نیست، مبسوط الید نیست، این موصوف به این اوصاف رذیلت نیست. چون این و من لم یحکم عدم ملکه است، یعنی کسی که شأنیت حکم را دارد ولی حکم نکند. خب این سه رذیلت مشخص است. دو رذیلت دیگر هم از سوره نساء و مائده برمی آید که جمعاً میشه پنج رذیلت. سرش آن است که در قبال فضائل پنجگانه، این رذایل پنجگانه دامنگیر حاکم و قاضی جور است. یکی اسلام است و عقل اسلامی است که در قبالش جاهلیت است. یکی ایمان است که در قبالش کفر است. یکی قسط است که در مقابلش فسق است، یکی عدل است که در مقابلش ظلم است، و یکی که فوق همه اینها هست، الله است که در مقابلش طاغوت است. قرآن کریم ما را به این اوصاف فضائل پنجگانه تولی می‌دهد و از اون رذایل پنجگانه تبری می‌دهد. اون سایه که مشخص شد، فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون، در سوره مبارک مائده. این آیه محل بحث هم الله را در مقابل طاغوت قرار داد، در آیه قبل فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در این آیه میفرماد به اینکه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. خب اونها باید به الله مراجعه کنن، ولی از الله رو برگردانن به طاغوت مراجعه میکنن. تو بحث‌های قبل مراجعه فرمودید گرچه اون آیه سه مرجع مشخص کرد، ولی خود اون آیه سه بخش داشت. بخش اول تسلیس بود، بعد تسنیه بود، بعد توحید. در بخش اول فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در بخش دوم دیگر سخن از اولی الامر نیست، فرمود فی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. در بخش سوم سخن از رسولم نیست، فقط سخن از خداست. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، که یوم آخر معاد به همون مبدا است، ذلک خیر و احسن تعبیلا. این نشون میدهد که اگر در بخش اول سخن از خدا و پیامبر و اولی الامر است، اینا در عرض هم نیستند. پیامبر و اولی الامر حرف ذات اقدس اله رو مردم میرسانند، از خودون که حرفی ندارن که. لذا اول تسلیس است و بعد تسنیه و توحید، و اساس اون آیه هم اون مرجعیت الله است. بعد در آیه دوم فهمود به این که اینا به الله مراجعه نمی کنند، به طاغوت مراجعه می کنند. این چهارمی. و اما اون اسلام در مقابل جاهلیت، اون هم در سوره مبارکه مائده است. در سوره مبارکه مائده فرمود اگر کسی به حکم الهی حکم نکرده است، حکمش حکم جاهلیت است. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقرون، آیه 50 سوره مائده. خب اگر کسی به ما انزل حکم نکرده، حکم جاهلیت است. ولو در فضای اسلامی زندگی کند، وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله علیها به همین آیه استدلال کرد برای استرداد فدک در اون خطبه معروفش تو مسجد. احتجاج حضرت به همین آیه است. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اگر چیزی برابر اسلام نبود جاهلیت است دیگر، ولو به نام اسلام. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. دیگر این چی نیست؟ اسلام جاهلیتی و جاهلیت اسلامی این چی که نیست که؟ مازا بعد الحق الا الضلال. خب پس اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد، یا رجوع به طاغوت است برابر آیه سوره نساء، یا کفر و ظلم و فسق و جاهلیت است برابر سوره مائده. این جمعا میشه پنج رذیلت در مقابل اون پنج فضیلت. رجوع به محکمه حق رجوع به الله است، ایمان است، عدل است و قسط است و عقل و مدینه فاضله که دیگه جاهلیت در کار نیست. حالا این گروه که فرمود الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این گروه تحت اذلال شیطان و یرید شیطان و انجودل هم در آلن بیتا. ازلال شیطان نظیر همون تحاکم و حکومت دو قسم است. هم شیطان حاکم را گمراه می کند، مطبوع را، هم متحاکم تابع را. این چی نیست که یکی را گمراه بکند و یکی را گمراه نکند که. یه عوام را گمراه می کند، می گوید به دنبال این شخص راه بیفت. این شخص را گمراه می کند، می گوید عوام فریب باش. هر دو را گمراه می کند. در مسئله تحاکم و حکم برابر اون چه که در سوره مائده و سوره نساء بود، یکی به صراحه بود، یکی به التزام. ولی در مسئله اذلال تابع و متبوع سوره مبارکه حج دو آیه جداگانه دارد، یکی مال تابع، یکی مال متبوع. در سوره مبارکه حج همون اوائل سوره می‌فرماید به این که یه درا شیطان در حالی که او متبوع است او رو گمراه میکند، یه درا در حالی که تابعاً گمراه میکنند. آیه سوم سوره حج مال تابع گمراه شده است، آیه هشت و نه سوره حج مال متبوع گمراه شده است. آیه سه سوره حج این است که بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها عوامیان چه در تقلید مقلدند، نمیدانن به کی مراجعه کنند در مسائل دینی. و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبعو کل شیطان مریدن، کتب علیه انه من تولا فانه یضله بیهدیه لعذاب السعیر. این کسیست که بی تحقیق مراجعه می کند، در تقلید مقلد است، این حجت شرعی ندارد. این عوامی که در تقلید مقلد است به سوی اختیار رو لاابالیگری، با اینکه می تواند تحقیق کند به حجت شرعی فراهم بکند، به دلخواه حرکت میکند. آیه 8 و 9 مال اون مطبوعه های فریبکارن. فمود رمین الناس من یجاد اللو فالله به غیر علم بلا هدن بلا کتاب مرید ثانی عطبهی لیوذل عن سبیل الله. بعضی هم درست هر خم میکنن که عوام جمع بکنن، مرید جمع بکنن. فمود اینا اهل جهنمن، اینا نه برهانی دارن نه وحی دارن نه مشاهدات حقی دارن. همینطور سر خم میکنن لیوزل عن سبیل الله، چون لیوزل است معلوم میشد که این مزل است و مطبوع. اون اولی و یتبع کل شیطان مرید است، معلوم میشه باید تابع است. خب پس تابع در تابعیت باید محقق باشد، یعنی در تقلید باید محقق باشد. مطبوع در مطبوع بودن باید محقق باشد. حالا اگر کسی خوشش آمد در یه فضای عوامی حرف زد، دیدی قبول کردن، به دنبال او را افتادن، این کلاه ما فی النار. اگر اون عوام مستضعف بود و قدرت تحقیق نداشت، همین مطبوع فی النار است. و اگر نه هر دو قدرت تحقیق داشتن و به سوی اختیار تحقیق نکردن، کلاه ما فی النار. شیطان هر دو را فریب میدهد و یرید و شیطان و یذل هم ضلالاً بعیداً. هم حاکم طاغی را که به اون رذایل خمس موصوف است، هم متحاکم را. و شیطانم قصدش این نیست که انسان را یه مقداری از جاده مستقیم منحرف کند به پیاده رو ببرد، اینطور نیست. او کارش این نیست که انسان را از این جاده مستقیم ترد کند فقط به پیاده رو ببرد، او ضلال بعید طلب میکند، یعنی به هیچ وجه دسترسی به راه نداشته باشد. یذل هم ضلالاً بعیداً. خب اگر کسی زلال بعید دامنگیر او شد، ینادون من مکان بعید است، او دیگه دسترسی به صراط مستقیم ندارد. نه صدای او را کسی میشنود، نه صدای هادیان الهی به گوش او میرسد، این زلال بعید است. خب در این فضا این آیه نازل شد، فرمود به این که ندای الهی هم برای ملحدان و کافران است، هم برای اهل کتاب است، هم برای مسلمین. این ندای الهی را سه گروه سه جور پاسخ دادن. کافران صریحا رد کردن، اهل کتاب با بی اعتنایی گذشتن، مسلمینی که فی قلوبهم مرض است منافقانه جواب دادن. اون ندا این است که انبیا عموما وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام خصوصا به مردم فرمودن تعالوا. این تعال را هم مکرر ملاحظه فرمودید، این تعال در عربی به معنای الیه نیست یا به معنای بیانی است. اگر کسی معمولا این طور بود در این منطقه ییلاقی، کوهستانی، غیر کوهستانی، اون قسمت هایی که قابل کشت و زرع است و پامان است به اصطلاح و دشت باز است، اون را برای کشاورزی انتخاب میکنن. اون دامنه های کوه را خونه میسازن، بچه ها از این دامنه های کوه سرازیر می شدن تو دشت برای بازی یا برای کار. غروب که می شد اولیای این بچه ها به اینها می گفتن تعالا تعالا، یعنی بیاد بالا بیاد بالا. تعال یه تعبیری است که کسی که بالاست به کسی که پایین است می گوید. انبیا از اون جهت که در مرحله عالیه هستن به امتها تعبیر می کنن، میگن تعالا بیاد بالا. این تعالا هم در سوره مبارکه انعام است، هم در آل عمران، هم در این آیه محل بحث. در سوره انعام فرمود به این که تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آیه 151 سوره انعام، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا بالوالدین احسانا، که بسیار از محرمات اولیه رو برای اینها قرائت کرد. پاسخی که اینها دادن در سوره مبارکه مائده آیه 104 مطرح شده است، همون به اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، همون سنت های جاهلی ما کافی است، ما نیازی به وحی نداریم. این پاسخ منفی صریح ملحدان است. همین تعالو را در سوره مبارکه آل عمران به اهل کتاب فرمود. اونها احساس خطر کردند و نخواستن حق را بپذیرند، زیرکانه رد شدند. آیه 64 سوره آل عمران این بود: قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بعد سمود فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اونا صریحا نگفتن حسبنا ما وجدنا علیه آبانا یا حسبنا التوراة و الانجیل، ولی عملا اعراض کردن. قسم سوم این دعوت به تعالی است که در حوزه اسلامی صادر شده است. آیه 61 که همین سوره محل بحث، یعنی سوره نساء: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. این دعوت را منافقین منافقانه جواب دادن. دعوت به الله هست و به رسول الله، اما دعوت به الله هست برای اینکه حکم الله باید اجرا بشه، دعوت به رسول الله هست برای اینکه ولی امر مسلمین است، موضوعات را جزئیات را تصمیم گیری های مقطعی و موضعی به عهده اوست، اینکه دیگه آیه لازم نیست که. حالا اگر چونچه اسامت ابن زید را خواستن فرمانده لشکر بکنن، دیگه آیه نمیخواد که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد از فتح مکه یک کسی را مسئول آموزش مکه قرار دادن، یکی را مسئول امور اجتماعی سیاسی مکه قرار دادن، دیگه آیه نمیخواد که. اینا را پیغمبر تعیین کرد دیگه. پیغمبر وقتی از مکه بعد از فتح مراجعت کرد به مدینه، برای مردم مکه سرپرست فرهنگی و اجتماعی قرار داد دیگه. خب این دعوت، جوابی که الذین فی قلوبهم مرض میدهن جواب منافقانه است. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، نه یصدون عن ما انزل الله. ظاهرا قبول دارن حرف وحی را، میگن کلام خدا را قبول داریم، اما از دستور تو سرپیچی میکنن. این یصدون عنک صدودا، اینا ظاهرا اسلام را قبول دارن و از دستور تو سرپیچی میکنن، گرچه اعراض از تو همون اعراض از ما انزل الله هست. لذا این دعوت تعالی را ملحدان یه جور پاسخ منفی دادن و اهل کتاب یه جور و منافقان سبک دیگر. والحمدلله رب العالمین.